أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم وأنعمهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى أبويه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق خازن العلم، أدى إليك بالحق النور المبين. اللهم بكما جعلته معدن كلامك ووحيك وخازن علمك ولسان توحيدك وولي أمرك المستحفظ دينك، فصل عليها أفصل ما صليت على أحد من أسمائك وحججك إنك حميد مجيد. بحث در فلسفه اصول از عرض کنم ضرورت ارتقاء فقه به فقه اداره و ضرورت تحول در علم اصول برای استنباط احکام در سطح اداره تقریبا گذشت، تمام شد. عرض کردیم که سه تا روی کرد در باب فقه هست. یکی این که فقه رو احکام موضوعات بدونیم و موضوعات ثابت و متغیر فرض کنیم، بگیم موضوعات ثابت داریم، احکام ثابت دارن، یک موضوعات متغیر داریم که احکام متغیر پیدا میکنن. این موضوعات متغیر هم عمدتاً موضوعات عرفیه هستن، قبلا بحثش کردیم، مثل روی کرده مرحوم ناینی رضوان الله تعالی علیه که این متغیرات اجتماعی رو معمولا جزو امور عرفیه محض میدونستن. یه روی کرده دیگه اینه که ما دنبال احکام نظامات باشیم، مثل مبنای مرحوم شهید سعد. یکی هم این که روی کرده توجه به فقه اداره و سرپرستی رشد عباد هست، سرپرستی رشد اختیارات، اون هم در وزان اختیارات اجتماعی، نه فقط اختیارات فردی. عرض کردیم که اگر دین هدفش سرپرستی تکامل اراده های انسان هست، اهم از اراده های فردی و اجتماعی، و میخواد اراده ها رو در مسیر قرب خدای متعال، پرستش خدای متعال ارتقا ببخشه، فقهی که فقه سرپرستی اراده های اجتماعی، اراده های اجتماعی است. این ناظر به احکام موضوعات هم هست، ناظر به احکام نظامات هم هست، اما از منظر سرپرستی اداره جامعه. خب این فقه اگر بخواد شکل بگیره، عرض کردیم نیاز به یک استنباط بیشتری از منابع هست. منابع ما کتاب و سنته، قول و فعل و تقریر معصوم به اضافه کتاب، اینا منابع ما هستن. بعضی عقل و فخرت و فطرت و اینا هم منبع کردن برای اینکه فقه رو توسعه بدن. عرض کردیم اینا قابل دفاع نیست. عقل ابزار استنباط و فهمه، منابع هست، ولی فهم از خود منابع میتونه ارتقا پیدا کنه، تابع ارتقاء ابزار فهم، ابزار محاسبمون، روش فهمون. لذا عرض کردیم ارتقاء فقه نیاز به ارتقاء علم اصول داره. به خصوص اینم اشاره کردیم که سنخ احکامی که در احکام موضوعات هست و سنخ احکام اداره و سرپرستی متفاوته. چون متفاوته، قواعد جدیدی برای فهم خطابات، استظهار از خطابات لازمه. اینو عرض کردیم. عرضم کردیم که ارتقاء علم اصول از دو طریق ممکنه واقع بشه. از طریق فقه وارد بحث مسائل فقهی بشیم، فقه الاداره، بعد از اونجا میرسیم به یک قواعد مشترک عامه، اینها بیاد در اصول بحث بشه. و یا اینکه نه، از طریق مبانی وارد بشیم، مبانی علم اصول رو بحث بکنیم. اون مبانی اگر ارتقا پیدا کرد، امکان تأسیس قواعد راقی‌تری در علم اصول که ناظر به استظهار فقه اداره باشه فراهم میشه. و به نظر میاد که بین این دو باید حرکت کرد دیگه، بین مبانی و عرض کنم خود فقه باید حرکت کرد. از طریق مبانی وارد بشیم، بعد به فقه رجوع کنیم، برگردیم قواعد رو دوباره دقیق تر کنیم، تصحیح کنیم. علایال این نکته هم عرض شد و لذا عرض کردیم که از این نظر ما به مبانی علم اصول میپردازیم. در مبانی عرض شد از اموری بحث میشه، یکی از اموری که بیان شد که ضرورت داره ازش بحث بکنیم بحث از حکم است، که حکم چی هست، حکم برای چیست و ماهیت خود حکم چیه. غایت حکم رو عرض کردیم، غایت حکم سرپرستی اختیارات عباد به ایجاد کمال در اختیار، رشد در اختیار انسان و به معنی اخلاص هستی. حکم برای ایجاد قرب بیشتر، اخلاص بیشتر، کمال بیشتر در اراده های انسان، اما از اراده های فردی و جمعی است. برای ایجاد یک امت راقی تری است که دائما در حال قرب به خدا. این حکم برای این آمده، دین برای این آمده. هدف حکم ذکر کردیم، عرضم کردیم این نکته هم که حالا این انسانی هم که میخوان اختیارش رو رشد بدن فاعل متصرفه، میتونه کیفیت های جدیدی رو خلق کنه که حالا اینو با زاره مدارش بهش میپردازه. بر این اساس عرض کردیم که حالا حکم چیست از نظر آقایون. حکم روی مقدار به تعریفش برداختیم، مبانی آقایون، مراتب حکم عرض کنم، تعریف حکم و نحوه انشاء حکم اینا رو عرض کردیم. حالا اگر خودمون بخوایم یه معنایی رو به حکم عرض بکنیم، یه مقدماتی لازمه دیگه. اون مقدمات یکیش اینه، ببینید عرض کردیم آقایون حکم رو که تحلیل میکنند، عرض کردیم این اشاره شد دیگه، بعضی میگن حکم در واقع ما حکم انشایی اصلا نداریم، هرچی هست اخباره. حکم ریشه در ملاکات داره، ملاکات هم اگر احراز شد باید اتیان بشه و شارع هم اخبار به اون ملاکات میکنه. معتزله خیلیشون مبناشون همین بود. به عکس بعضی گفته بودن نه، ملاکات اصلا در حکم دخیل نیستن، اراده و کراهت مولا اصله، یا حتی خود انشاء مولا، اعتبار مولا ولو اراده و کراهت نباشه، که معتزله قولشون این بود. از کردیم امامیه معمولا میگن نه، هم انشاء لازمه. اشاعره قولشون این بود، قولشون این بود که ملاک در حکم لازم نیست، حتی اراده و کراهت هم لازم نیست، خود انشاء مولا کافیه. و عرض کردیم امامیه معمولا اینو قبول ندارن دیگه، میگن احکام هم ملاکات داره، هم در مقام تحلیل بسیاری از اقوام فهموندن اراده و کراهت درش از حکم ملاکات منتهی به اراده و کراهت نسبت به فعل عقل میشه، حب و بغض پیدا میشه، علاوه بر این انشاء هم لازمه، بر طبق اون اراده و کراهت یه انشای اتفاق میفته. حالا اینو بحث کردیم دیگه، بعضی مثل مرحوم آوازی یا حقیقت حکم همون اراده و کراهت میدونن، مثل مرحوم ناینی، مرحوم آخوند اینا رو جز مراتب حکم میدونن، مرحوم ناینی میگن اونم مقدمات حکمه. حکم از همون جز که انشا شروع میشه، مقام انشا داره به مقام فعلیت، حکم دو مقام بیشتر، اونو مبادی حکم هم. اینو بحث شد، حالا تکرارش هم نمی کنیم، همون نیست خیلی هم ضرورت داشته باشه. عنایت کنید نکته ای که ما عرض کردیم که حالا میخوایم این چند تا مقدمه رو بگیم تا ببینیم حکم چی باید گفت. یه نکته این بود که اراده الهی وقتی میخواد جاری بشه در عالم، یه جایی میگن اراده تکوینیه. اراده تکوینی اونجاست که اراده خدای متعال قهرن جاری میشه در عالم، مثل اینکه عالم رو با اراده تکوینی خدای متعال سیر میده. ولی وقتی اراده خدای متعال با اراده‌ای که آفریده، یه فاعل مرید و مختار آفریده و مشیت الهی اینه که اون فاعل مختار باشه، خودش با اختیار خودش مسیر رو طی کنه، اراده الهی وقتی به هدایت این فاعل مختار تعلق میگیره چه کار میکنه؟ خدا متعال وقتی میخواد عالم رو اداره بکنه قهرن اداره میکنه، کن فیکون دستور میده یا امر میکنه به این که عالم در یه مسیری حرکت بکنه. این امرم ممکنه از یه مجاری عبور کنه، ملائکه‌ای هستن حامل این امر رو در عالم اجرا میکنن، قوای طبیعی هستن، حامل این امر الهی هستن، این فرمان جاری میشه. ولی وقتی به اراده انسان میرسه که فاعل مریده، اونجا میگن خدای متعال هیچ وقت اراده فعل عبد رو نمیکنه، چون اگه اراده کنه که واقع میشه. دو تا اراده با هم مقابل میشن، چجوری اراده اول اراده دوم رو هدایت میکنه؟ فاعل چجوری خدای متعال چجوری فاعل رو هدایت میکنه؟ اونجا هم یه اراده میکند و یه فرمان قهری است و اون امر و الزام قهری جاری میشه، یا نه اینطوری نیست؟ اینجا امر از این جنس نیست، اینجا امر از جنس دیگری است. بله ملاحظه ملاک میکنه، حتی ممکنه بگید شوق و کراهت، میل و کراهت پیدا میشه. مرحوم آخون خاطر مبارکتون است که میگن این شوق و عرض کنم کراهت، میل و نفرت، این در نفس نبی و ولی، نفس نبوی و ولوی حاصل میشه. خدای متعال معرض این حوادث نیست، ولی بالاخره در نفس وجود مقدس نبی اکرم یه شوقی نسبت به افعال صالحه در امتشون پیدا میشه، یه کراهتی نسبت به افعال قبیحه در امت پیدا میشه، بر اساس این میل و کراهت انشاء میشه. این آیت فرموده این میل و کراهتی پیدا میکنن که امتشون این مسیر رو برن اون مسیر رو نرن، امر و نهی میفرمون انشاء. نه، مصلحت غیر از شوق اراده و کراهته. نه، مصلحت مبدع میله. مصلحت در فعل عباد میبینه، میبینه عباد اگر مثلا فرض کنید اهل پرستش و بندگی و شب زنده داری و اقامه صلات و ایتاء زکات و اینها باشن، اینا به مقصد میرسن، اشتیاق پیدا میکند که امت در این مسیر حرکت کنند، بعد فرمان میده میگه نماز بخونید، انشاء میکنند. پس یه ملاک، ملاحظه ملاک میشه، بعد از ملاک، ملاحظه ملاک، شوق در نفس نبوی پیدا میشه، کراهت حاصل میشه، بعد از اون اراده و کراهت حالا انشاء میفرماید. از مراتب حکم میکشم چیه؟ انشاءه. یکی هم فعلیت، فعلیت حالا یا به تحقق موضوع یا به ابلاغ، مثلا اختلاف مرحوم نایینی و مرحوم آخوند. بله دیگه، قبل مرتبه ملاک، مرتبه اراده و کراهت، مرتبه انشاء، مرتبه فعلیت و تنجز. حالا ببینید اراده و کراهت هم قائلن، ولی میگن که شوق و کراهت، ولی اراده نمی کند فعل عبد رو. اشتیاق ملاحظه ملاک میکنه در فعل عبد که این بنده چجوری حرکت بکنه درش مصلحت هست. البته مصلحت هم مصلحت خدای متعال نیست، مصلحت خود عباده، مصالحشون رو محاسبه میکنه. حالا این مسائلی هم که در احکام ملاحظه میشه، ما قبلا عرض کردیم ملاکات به کجا برمیگرده. ملاکات با تفرقشون به یه محور برمیگردن. ملاکات همه در تقرب به خدای متعال و جریان الوهیت الهی در اراده عبد و بندگی عبد هست دیگه. ملاکات همه به یه جا برمیگردن. ملاکات متفرق نیست، هماهنگ ملاکات احکام به جای متعددی و علاوه اون یه بحث دیگری است که ملاک چیست. ولی ملاحظه ملاک میشه، بعد از ملاحظه ملاک اراده و کراهت هم پیدا میشه. حالا یا این اراده و کراهت خودش حکمه که از بعضی مثلا بیانات مرحوم آغازی همین استفاده میشه، یا این یکی از مراتب حکم بیان مرحوم آخوند، یا مبادی حکم، مقدمات حکم مثل مرحوم نایینی. ولی بالاخره وقتی به اراده دوم میرسه، اراده نمی کند فعل عبد، امر تکوینی و فرمان تکوینی برای هدایت نیست که این فرمان قهرن جاری بشه در عالم، بلکه انشاء می کند یا اظهار می کند. وقتی اظهار کرد، این آمادی پیدا میشه برای اینکه عبد حرکت بکنه. البته از اون طرفم پس اراده الهی از طریق یک انشاء، از طریق یک اظهار فعل اراده عبد رو هدایت میکنه. خب عبد چجوری درش حرکت پیدا میشه؟ یک انسان شناسی خاصی هم دارن، اون انسان شناسیشون اینه که انسان وقتی میخواد یک فعل اختیاری انجام بده، اول تصور میکنه، بعد تصدیق به فایده میکنه. این تصدیق به فایده بر اساس نیازهای انسان دیگه، بر اساس نیازهایی که درش قرار داده شده تصدیق میکنه که نیاز من باش مرتفع میشه. حالا این تصدیق به فایده ممکنه تصدیق فایده بسیط ابتدایی باشه، ممکنه یک عارف وقتی میخواد تصدیق به فایده بکنه امور پیچیده ای رو ملاحظه بکنه تا بگه این برای من فایده داره. فایده هم انسان ها ممکنه متفاوت باشن، درجاتشون فایده رو مختلف بفهمن، ولی یه امر مشترکیه. تصور میکنه، تصدیق به فایده میکنه، بعد از تصدیق عرض کنم میلی درش پیدا میشه، این میل مؤکد میشه به مرحله تحریک اراده و قوای فعال میرسه. معمولا فرایند نیست که برای فعل اختیاری در انسان تعریف میکنن که انه او فعل اختیاری در انسان یه طرفش قوای فعاله انسان و نه فقط قوای فعاله، نیازمندی های انسان که حالا بخشش فطریست بخشش اکتسابیست، یه نیازمندی های پیدا میشه، یک قوای فعاله هم هست، ولی این قوای فعاله و این نیازمندی ها در وقتی میخواد تبدیل بشه به فعل ارادی از تصور پیدا میشه. یعنی ادراک انسان واسطه فعل ارادی است، تصور میکنه، تصدیق به فایده میکنه، شوقی حاصل میشود. حالا اینا چجوری تبدیل به شوق میشن؟ معداتن، علت فاعلین، معمولا اینو معدات میدونن، یعنی زمینه رو آماده میکنن، مقربن، نزدیک میکنن به تحقق، تا یه شوقی در انسان ایجاد میشه از عالم بالا. حالا معمولا، حالا نمیخوام بگم یه نظر هست، اون بحث علم و نفس دیگه، وقتی در انسان اراده پیدا شد، این اراده به تدریج تأکد پیدا میکنه، به یه نقطه‌ای میرسه، تبدیل میشه این شوق، تبدیل میشه به اراده. اراده میکند، قوای فعاله رو تحریک میکنه، قوای فعاله هم مثلا جسم انسان رو تحریک میکنن، کار انجام میده. چرا؟ به نظرم چرا؟ این اگه انسان فطرت متناسب با دین نداشت، دعوت به دین بی‌معنا بود. حالا ما همین رو لذا در توضیح حکم یکی از چیزی که باید بگیم اجمالا باید بهش اشاره کنیم، کمین فطرت انسانه که در فطرت انسان پرستش خدای متعال حتی تعلق به ولایت انبیا و اوصیا هم قرار داده شده. اگر قرار دادیم بله بله، فعالیت در به نحو طبعی در اونجا ما متصرف نیستیم، در ما قرار داده شده، اما اونی که قرار داده شده حکم نیست. انعاد می فهمید. حالا چیه اون؟ صرفا یک میل و جاذبه است، در ما یه محبتی قرار داده شده، یه مبادی خوف و طمعی قرار داده شده، یا بیش از اینه، یه میثاق‌هایی هم ما از ما گرفته شده و این میثاق هم در فطرت ما هست. اینا بحثای تفصیلیش خب خیلی پردامن است، ولی اجمالش همینه که آیون هم اینو معتقدن که قوای فعاله انسان عرض کنم بخشی از تمایلاتی که تحت این اثرگذار بر قوای فعاله است همین تمایلات فطری انسانه. البته حالا به یه امری من ندیدم درست بپردازن که نظام نیازمندی های انسان که اثر میذاره بر قوای فعالش، این نظام نیازمندی های انسان چجوری رشد میکنه. ممکنه تو دستگاه انبیا رشد کنه، ممکنه تو دستگاه شیاطین رشد کنه. دستگاه انبیا رشد کنه میشه حساسیت ها و تمایلات و صفات حمیده، تو دستگاه شیاطین میشه صفات رذیله. قبول تکالیف، مقام امتثال دیگه، امتثال می مراحلی داره، از جای شروع میشه. بنابراین آقایون نحوه حرکت ارادی انسان که مال مقام امتثاله با نحوه نزول فرمان و اراده الهی که مال مقام جریان و حکمه، این دوتا رو با هم محاسبه کردن، رسیدن به این که خدای متعال برای اینکه اراده ما رو تحریک بکنن انشاء حکم میکنه، اعمال مولویت میکنند. اون مسلک مرحوم مثلا محقق اصفهانی، اون مسلک مرحوم آزیار شوق و رغبت خودش رو ابراز میکنه. وقتی ابراز کرد به عبد که رسید، عبد حالا میتواند امتثال کنه، بستر حرکت برش فراهم میشه. در احکام مولوی که ارشادی نیست، بس ما فعلا در احکام مولویه. احکام مولوی چجوری انجام؟ احکام مولوی مرحوم عرض کردم آزویا میگن حقیقتش همون اراده و کراهته که ابراز میشه. حتی ابراز هم از مقومات و حکم نیست. اگر شما مطلع شدید امتثال باید بشه. پس چجوری حکم صادر میشود؟ این یک تحلیل های پشت سرشه. اون تحلیل یه طرفش این است که انسان چگونه قوای فعالش فعال میشن و یک فعل ارادی ازش صادر میشه. چون خدا امتحان میخواد اراده انسان رو فعال کنه، نمیخواد مجبور کنه انسان. در موجودات دیگه فرمان الهی جاری میشه از طریق یه ولو وسائطی، یه قوای قهرن هم جاری میشه. اناعت میفرمایید قلنا للسماء برس سماوات و از اعتیات و نوکران قالت و عطای نتایی اونجا ملا جبر نیست دا این. ولی وقتی به انسان میرسه که فاعل مختاره، یه تحلیلی از انسان و اراده و حرکت ارادی انسان دارن، یک تحلیلی هم از اراده الهی نسبت به هدایت عبد دارن که میگن خدای متعال اراده هدایت ما رو داره، هدایت به سوی اون مقصد که به نفع خود ما هم هست، مصلحت ماست. این چجوری در خدای متعال انجام میگیره؟ خدای متعال هدایت که میکند میل پیدا میکنه، اشتیاق میگن نه در حضرت حق که این فعل و انفعالات نیست. به نفس نبوی و علوی که میرسه اشتیاق پیدا میشه، واقعا نبی اکرم میل دارن که ما طاعت کنیم خدا رو، امتشون امت صالحه باشه. نه، اختیار با اعمال مولویت تحریک میشه. خدای متعال اینجور نیست که ملاک رو میبیند بعد اخبار به ملاک میکند. این نیست که قول اش معتزل است. نه، خدای متعال ملاک رو ملاحظه میکنه در نفس نبوی و لوی که منشأ صدور احکام که انهو رو مثل که مرموم آخون در اونجا شوق و کراهت پیدا میشه. نه، شوق و کراهت که پیدا شد حالا انشا میکنن. اون مسئله که مرمون های ارز کنم آزیه دیگه چیز دیگه ای نیست، حد اکثری ابرازه. انشاء فرمان میکنه، انشاء فرمان میکنه در تحریک عبد. حالا عبد چرا تبعیت میکنه؟ تا به مصلحتش برسه. یک امری در عبد قرار داده شده. عبد نسبت به مولا طمعی داره، خوفی داره، حبی داره. ممکنه فطرتش در حد حب شکوفا شده باشه، ممکنه در حد خوف شکوفا شده باشه، ممکنه در حد عرض کنم طمع شکوفا شده باشه، که همه امکانات بندگی انسانه. اون امر، اون اعمال مولویت وقتی به این نقطه میرسه، چون مولا اعمال مولویت کرده، خوف درش پیدا میشه، طمع درش پیدا میشه، طمع به ثواب، خوف از عقاب، یا نه اشتیاق به مولا موجب می شود که نسبت به مولویت مولا اقدام کنه. پس ببینید این که حکم اینجوری تحلیل می فهمن یه امر ساده ای نیست، یه پیش‌فرض های انسان شناس های مفصلی داره. از اون طرف هم نسبت به ساعت ربوبی یه تحلیلی می کنن. حتی من یه مقداری دنبال کردم حتی در کلمات عرفا و حکما که ببینم مراتب بالاترش رو چجوری تحلیل می کنن. بالاخره این حکم وقتی میخواد از مصدر الهی نازل بشه، شما که نمیگید وجود مقدس نبی اکرم در همه احکام خودشون انشاء میکنن که، و بعد در نفس نبوی و ولوی انشاء بشه، قبلش چیه؟ به نفس نبی که میرسد تبدیل میشه به شوق و کراهت. مرحله قبلش چجوریه تا تنزل؟ من ندیدم توضیحی داده باشم. حتی بر اساس تنزل اسماء اینکه فرمان چجوری نازل میشه من ندیدم. حالا اگر بیان روشنی عزیزان در خاطرشون است بفرمان، ما دنبالش کنیم حکما چجوری توضیح میدن. ولی از این به بعدش رو توضیح میدن که بالاخره خدای متعال اراده هدایت ما رو داره، میخواد ما رو هدایت کنه، فرمانی صادر میکنه برای هدایت ما. این فرمانم فرمان مولوی است. این فرمان مولوی چیست؟ حتما هم امر تکوینی به تعبیر آقایون نیست، میشه امر تشریعی. چرا تشریعی درست میکنن؟ چون نسبت با ساحت اراده است. این طرف فاعل مرید میبینن، اون طرف هم حضرت حق میبینن که اراده هدایت داره. با اراده هدایت چجوری این فاعل مرید رو هدایت میکنن؟ نه میگن مثل مرحوم محقق اصفهانی میگن اعمال مولویت میکنه که در عبد دایه بر بندگی ایجاد کنه. اگر خبر بدد به مصلحت که بندگی نیست که. ببین مثال بزنم مرحوم محقق، نه اگر چنانچه مصلحت من اگر اعمال مولویت نکنه من دنبال مصلحتم نمیرم، یا برم هم دنبال مصلحت خودم هستم، بندگی چه جوری است؟ مرحوم محقق اصفهانی برای اینکه بندگی رو درست کنن میگن اعمال مولویت میکنه که عبد دایه بر بندگی بتونه پیدا کنه. ولی اگه به من خبر بدن آقا تو روزه گرفتن منافع برات حاصل میشه بعدا، این بندگی نیست که، من دنبال منافع خودم هست. برای اینکه منفعت پیدا بشه، برای اینکه انگیزه بر بندگی پیدا بشه، خدای متعال حالا به دنبال این عرض کنم ملاک و رغبت و کراهت و اینا یه اعمال مولویتی میکنه که حالا من اگه بخوام تحریک بشم به مولویت مولا که بشه بندگی، ولو تحریک به خوف بشم، تحریک به خوف هم این عبادته، یا تحریک به طمع بشم این هم عبادته، لازم این تحریک حبی باشه. درجات تبعیت ما، فعلیت فطرت و انگیزه ما متفاوته. من اگر نماز میخونم برای اینکه خدای متعال منو جهنم نبرد از عقاب خدا میترسم، این بندگی است. قناعت میکنید؟ این عقوبت از کجا ناشی میشه؟ ناشی از اعمال مولویت. ثواب از کجا ناشی میشه؟ ناشی از اعمال مولویته. ولایت میفرمود ملاک داره که ثواب و عقابی نبود که. حتی عرض کنم تبعیت و حبی از کجا حاصل میشه؟ تبعیت از خدای متعال که خدای متعال اعمال مولویت بکنه. ولی خدای متعال اعمال مولویت نکنه، من محبت دارم، دنبال ملاکات خودم هستم، ملاکات من که بندگی خوبی نیست که. البته ما یه نکته راجع به ملاکات عرض کردیم که این مسئله از اساس حل میشه، و اون که ملاکات احکام ملاکات قربن، تمام مسئله به مراتب قرب و بندگی ختم میشه. بنابراین اگر من علم به ملاکم پیدا کنم، علم پیدا میکنم که این مسیر مسیر تقربه، مسیر بندگیست. ملاکات چیزی جز ملاکات و عبودیت و بندگی نیستن. وقتی شما ملاکات رو به منافعی که غیر از بندگیست برمیگردونید، میگید حالا عبد میخواد دایی پیدا کنه. اگر بهش بگن این مصالح برای تو هست، مثل دکتری که میگه برو این دارو رو بخوری برات نفع داره، این غذا رو بخوری برات ضرر داره، این که اعمال مولویت نمیکنه، من دنبال منافع و مضار خودم هستم. اعلام منافع و مضار که عبد مضار که عبد درست نمیکنه، یه آدم منفعت جو درست میکنه دیگه. پس اگر ملاکات بر نمیگردن به قرب و عبودیت، برای اینکه انگیزه بندگی پیدا بشه اعمال مولویت واسطه است. این تحلیل محقق اصفهانی. مرحوم آزیو میگه نه اصلا به احتیاج به اعمال مولویت نداره، همین که رغبت و اشتیاقش رو بگه ابراز بکنه انگیزه تبعیت پیدا میشه، چون او رغبت دارد، اراده میل دارد، کراهت دارد، من خوبن میتونم از او تبعیت کنم، دنبال روی کنم، خوفن و طمعن میتونم تبعیت، چون میل و کراهتشو فهمیدن. البته خوفن و طمعنش وقتی است که شما مخالفت با اراده مولا و اشتیاق و میل و رغبت مولا هم موجب استحقاق ثواب و عقاب بدونید، بگید بدون اعمال مولویت اگر رضای مولا رو فهمیدی یا کراهت مولا رو فهمیدی، موضوع برای ثواب و عقاب درست، لازم نیست اعمال مولویت بکنه، ابراز میل و رغبت بکنه، ابراز کراهت بکنه کافیه. حتی ابراز هم لازم نیست، تو بفهمی بعد انگیزه برای تبعیت پیدا میشه. ثواب و عقاب رو محملش رو همون کراهت و میل میدونن، نه اعمال مولویت. لذا میگن امکان حرکت به نحو بندگی حاصل میشه. آدم میتونه بندگی کنه. به اینایی که عرض میکنم برای چیه؟ بیش از اینم تفصیل داره اگه بخوایم وارد بحثش بشیم. برای اینکه بگم آقایون در این تحلیلی که از حکم میکنند مفروضات متعددی دارن. مفروضات انسان شناسانه دارن، مفروض نسبت به ساحت ربوبی و تنزل اراده الهی که حضرت قصد اراده هدایت داره، اراده هدایت تبدیل میشه به دین و تشریع و این اراده برای اینکه به ما برسه از منازلی عبور میکنه به تعبیر مربوطان از نفس نبوی و بلوی عبور میکنه تا تبدیل میشه به مناسک هدایت. اونجا تبدیل به کراهت و اشتیاق میشه، بعد بر طبقش انشا میشه یا به تعبیر مربوطان اظهار میشه. اینا مفروضاته. حالا این مفروضات ما بپذیریم یا نه؟ یه فرض دیگه هم بهش اضافه کنم که مهمه و اون این است که وقتی به دوتا اراده میرسند نحوه دخالت اراده اول در اراده دوم رو به حضور تعریف نمی کنن. میگن اگه حضور پیدا کنه که جبر درست میشه، که اراده اولی در اراده من حاضر شد جبر، ازا حضور اراده او نیست. عبد که پامیشه نماز میخونه امتثال میکنه حضور اراده نیست، فرمانم حضور اراده نیست، بلکه کنه او تا قرب اراده عبد میاد تهیه ایجاد میکنه برای امتثال موعد. اینم علتش چیه؟ علتش تقسیماتی است که در فاعل دارن. یه طرفشه در علیت، میگن علت یا علت فاعلی است یا علت مثلا قابلی یا علت موعد. حالا تقسیمات متعددی داره ها. میگن علت فاعل علت موجده، علت موعد موجد نیست، نزدیک میکند شی را، قرب ایجاد میکنه. مثلا میگن بنا نسبت به این صورتی که ساختمون داره علت فاعلی نیست، او خالق این صورت نیست که، و الا با رفتنش این صورت میرفت، ولی هیچ کاره هم نیست، اگر هیچ کاره بود که باید قبل از بنا می ساختمون ساخته بشه. علت موعد با افعال خودش زمینه ای ایجاد میکند که این صورت خلق بشه، به میگن علت موعد. حالا مفهوم گسترده ای هم داره. علت اعدادی تصویر میکنند. وقتی علت اعدادی تصویر میکنند امر مولا، مولا وقتی میخواد اراده منو تحریک کنه علت فاعلی اراده من و فعل من تو اینجا نیست به یک معنا. چرا؟ چون اگه خلقش بکنه اراده من رو، ابتداعا اراده من رو خلق کنه، ابتداعا شوق و کراهت ایجاد کنه اراده خلق کنه، که فعل اختیاری من نیست که. یه علت موعدن ایجاد میکند که من با این علت موعد ارادم تحریک بشه، یه کارای خودم انجام میده، بعد خدای متعال خلق میکند آخر کار، ولی اراده من واسطه خلق اون امری که میاد علت فاعلی نیست. فرمانی که به عبد میرسه مثل فرمان تکوینی نیست که حضور در قوای فاعل مادون پیدا میکنه. اراده الهی حضور پیدا میکنه، از یه مجاری میگذاره، این بذر رو شکوفا میکنه، این نطفه رو تبدیل به انسان میکنه. اونجا اراده نیست که، حضور پیدا میکنه. حضور نیست دا، امر موعد است. شارع علت اعدادی ایجاد میکنه برای امتثال من، برای تحریک اراده من. پس از یه طرف تحلیل علیت حاضره و بعدم حتی من وقتی امتثال میکنم بازم حضور ارادی نیست، این علت موعد آمد، من تحریک شدم، قصد تبعیت داشتم، وقتی علت موعد آمد حالا من پامشم امتثال میکنم، عنایت میکنید. بازم امر الهی، اراده الهی حضور در فعل من پیدا نمیکنه، امر که حضور در اراده عبد نداره که، امر علت ادادی است. مثل اینکه فرض کنید یه مولای عرفی به عبدش میگه پاشو این کارو بکن، پاشو این کارو بکن، علت ادادیه، اگه بخواد امتثال کنه حالا پا میشه امتثال میکنه، امر او تموم شد، نابود شد، رفت، این علت ادادی، فقط یه زمینه ایجاد کرد برای امتثال. اینجوری تحلیل میکنن. پس از یه طرف تحلیلشون برمیگرده مفروضات در باب علیت، از یه طرف تحلیلشون برمیگرده به مفروضات در باب نسبت نحوه ارتباط اشیا با هم دیگه. این همه بحث مهمیه، نمیدونم چقدر میشه عرض کنیم. اینا مفروضات پیش‌فرض هاست، نحوه حضور، عرض کنم نحوه ارتباط دو شی با هم دیگه تو دستگاه اصالت ذات، یا به تعبیر حالا اگر شما ماهیات و اصیل بدونید، دو تا ماهیت ذاتن از هم جدا هستن، هیچ وقت ارتباط در هویت خودشون به هم دیگه ندارن، یه ماهیت اونم یه ماهیت. اگر بخوان با هم ارتباط کنن باید یه ماهیت سومی بیاد که از جنس اضافه باشه، مثل نسبت شی با مکان، نسبت شی با زمان، مقوله این متا، مقولات اضافی نهت میکنی. اونم اگه خوب دقت کنید، خب اونم یه ماهیت سومی یه ذاتی برای خودش داره، رابطه بین دوتا ذات نمیشه که، دوتا ذات همیشه از هم جدا هست، هیچ وقت ارتباط پیدا نمی کنن. این حرفی که در دستگاه اصالت وجود میزنن، میگن اگه ماهیت اصیل شد هیچ وقت وحدت برقرار نمیشه، همینو میخوان بگن، لولم یو اصل وحدتون، هیچ دوتا ماهیتی با هم وحدت پیدا نمیکنه، کسرات محض هستن، چون یه ماهیت اون یه ماهیت، ماهیت سومی هم که مهمان رابط شما فرض میکنون هم ذات سومی است، میشه سه تا ذات. لذا میگن وجود یه چیزی اصیل است که وحدت پذیره، اونم وجوده، وجوده که یه وحدت حقیقی داره، همه موجودات با هم دیگه وحدت دارن. حالا در تحلیل اون وحدت بحث میکنن دیگه، تشکیکی تعریف میکنن، تشعونی تعریف میکنن. قناعت کنید نحوه ارتباط دو تا ذات وقتی اراده خدای متعال میخواد بیاد در اراده من جاری بشه، نحوه حضورش چجوری است؟ نحوه ارتباط، اگر شما اصالت ذاتی باشید باید بگید همش اینا علت موعدن، اون یکی نسبت به این علت موعد، ولی اگر خوب دقت کنید ربط بین دو شی وقتی تعریف می شود که این دوتا ذات از هم مستقل نباشن. اگه در مرحله هویتشون این ربط حضور پیدا نکنه، یعنی تعیونشون به ربطشون نباشه، ربطی برقرار نمیشه. ما اگه تعیونمون به ارتباط با محیطمون نباشه، ما الان هزاران ارتباط، اگر یه موجود دربسته باشیم، موجود دربسته ارتباط برقرار نمیکنه، باید اینو به گونه ای تعریف کنید که تعیونش به روابطشه. نظر روابطش که تغییر میکنه، تعیوناتش تغییر میکنه. یعنیش. اینا مفروضه دیگریه. حالا این مفروضات ما یه مقدار بحث بکنیم. خود هدایت خدا متعال به ما چجوری میرسه؟ خدا قصد، خدا متعال قصد هدایت داره. اما هدایت چیه؟ ما چجوری تحریک میشه ارادمون؟ فطرتمون چه کار است؟ فهممون چه کار است؟ قوای فعال ما چجوری تحریک میشه؟ برای اینکه اراده منو فعال کنن چه کار برای من انجام میده دین؟ دین فقط امر و نهی میکنه یا بستر شکل گیری فطرت و نیاز و اینا رو سامان میده؟ یه مقدار بحث بکنیم ببینیم میشه از گیر این تقسیم دوگانه سخت اراده تکوینی و تشریعی رهاشیم. نمیخوام بگم یکسان هستن، اما این تقسیم که یکیش میشه حقیقی، یکیش میشه اعتباری، اعتبار رو انشاء میشه، میشه از این خلاص شد بگیم هدایت خدای متعال نسبت به انسان هم هدایت تکوینی است، حتی تشریع هم جزء تکوینه، اعتبار نیست. میخوام مقدار بحث بکنم تا بعد ببینیم حکم ماهیتش حتما بعد اعتباری بشه یا میشه نه ماهیت حکم اعتباری نه.